تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
در رابطه با اصول عملیه و اصول لفظیه، اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصول عملیه هم که معلومه، براءت و استصحاب و غیره. در رابطه با حجیت این اصول بین علما دو نظر و دو قول وجود داره. بعضی از علما میگویند حجیت اصول مقید است به عدم العلم و دلیل المعتبر، یعنی میگن اصول عملیه حجتند وقتی که علم نداشته باشی، که دیگه دلیل معتبرم نازل منظره علم هست، او را حذفش میکنیم در بیان. اصول عملیه حجتند وقتی علم نباشد، هاکذا اصول لفظیه. فرق نظر دوم که نظر شاذی هست، میگن اصول حجتند وقتی که ظن به خلاف نداشته باشی. اگر ظن به خلاف داشتیم دیگه اصول عملیه حجت نخواهند. مثلا اگر اصالت البراءه گفت این شیء حلاله ولی شما ظن به خلاف پیدا کردید، ظن پیدا کردید که این شیء حرامه، گفتن اینجا نمیتونید به اصالت البراءه عمل کنید. اصالت البراءه از حجیت ساقط میشه. چه اون ظن شما ظن معتبر باشه یا غیر معتبر، خبر عادل باشه یا خبر فاسد. این مقدمه. بعد از این مقدمه نکته اول مرحوم شیخ اینه، ایشون می‌فرمایند ما که گفتیم عمل به زن طبق قانون کلی حرام است و گاهی هم حتی حرمتش دو جهت و دو سبب پیدا میکنه. اون کلام ما مبنی در نظر مشهور که مشهور قائلند اصول عملیه و لفظیه حجت است، ولو شما ظن به خلاف داشته باشید. البته ظن غیر معتبر. اما اگر ما قائل شدیم که اصول حجتند به شرطی که ظن به خلاف نداشته باشیم، اگر این مبنای شاذ رو ما قائل شدیم، نتیجهش این میشه عمل به زن حرام نیست مطلقا. چه با قید تعبد باشه چه بدون تعبد، چه مخالف با اصل باشه یا مخالف با اصل نباشه. بیان مطلب این است که طبق این مبنا ما حساب میکنیم صورتی که باب علم منصد باشه یا مفتوح باشه، هر دو صورت بررسی. اما اگر باب علم منصد باشه، خب فرض کنید شما یک اصل عملی در مسئله دارید، استصحاب میگه نماز جمعه واجب، ولی دلیل ظنی غیر معتبر، خبر فاسد، میگه نماز جمعه حرام. اینجا اصل استصحاب چه حجت نیست. چرا؟ چون ظن به خلاف داریم. ما گفتیم ظن به خلاف داشتیم اصل حجت نیست. خود ظن غیر معتبرم فرض اینه حجت نیست، ما دلیل شرعی نداریم بگه خبر فاسق حجت. پس بنابراین هیچ کدام به حکم شارع واجب العمل نیست. خب اینجا عقل چی میگه؟ حکم عقل رو حساب میکنه. عقل میگوید برای که تکلیف تو به دست بیاری راه دیگری نداری جز این که یا به اصل عمل کنی یا بزن. پس عقل میگه مخیری بین عمل به اصل و عمل بزن. بلکه حرف بالاتری میزنیم، اصلا عقل میگه باید به ظن عمل کنیم. چون عمل به ظن احتمال رسیدنش به واقع بیشتر از اصول عملیه. ظن در مرحله بالاتری از اصول عملیه قرار دارد. پس این که در این مورد عمل به ظن در صورت انصداق با به علم اشکال هست، مخالفت با اصل هم پیش بیاد عیب ندارد طبق مبنای آقای این سود. یعنی چه شک با ظن چطور جمع میشه؟ مگه ظن غیر معتبر در حکم شک نیستش؟ ظن غیر معتبر در حکم شک نیست. لازم نیست دو تا ظن مخالف هم باشه، دو تا حکمه. لازم نیست حتما شما از حکم استصحاب ظن به مسئله پیدا کنید. شما در جریان اصول عملیه با جریان اصل عملی لازم نیست ظن به اون حکم پیدا کنید. شما اصل عملی رو جاری میکنید، طبق اصل عملی عمل میکنید، چه ظن به حکم داشته باشید یا ظن به حکم نداشته باشید. پس طرف استصحاب لازم نیست شما ظن به اون مسئله پیدا کنید که بگید ظن به خلافش هم دارید، اجتماع بین دو ظن نمیشه، ظن به خلاف ظن به وفاق نشه. اونجا ظن نیست. استصحاب میگه حکم اینه، خبر ظنی هم خبر فاسق هم میگه حکم اینه. چه اشکالی داره بر خلاف هم حکم کنن؟ مشکلی نیست. خب این که صورت انصداد باب علم، پس میشه به ظن عمل کرد، مشکلی نداره. و اما صورت تمکن از علم، صورتی که باب علم مفتوح است. خب وقتی عقل حکم کرد که وظیفت اینه شما به زن عمل کنی، میتونی به عنوان تعبد هم عمل کنی، چه اشکال داره؟ وقتی عقل حکم کرد شما به عنوان تعبد عمل کن، بگو کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، به عنوان تعبد عمل کن، مشکلی نداره. و اما صورت انفتاح باب علم، میفرمایند در صورت انفتاح باب علم اگر ما قائل شدیم با تمکن از علم عمل به ظن جایز نیست، خب طبق این مبنا ما هم قبول داریم به دلیل ظنی چه معتبر چه غیر معتبر نمیشه عمل. و اما اگر ما قائل شدیم با وجود تمکن از علم میشه به دلیل ظنی عمل کرد، خب پس اینجا باز مسئله مشکلی پیدا نمی کنه. عقل میگوید هم به ظن میتونه عمل کنی هم به علم. اگر عقل همچه حکمی داشت باز مشکل از بین میاد، انسان به علم میتونه عمل کنه میتونه اکتفاء به ظن نماید و به علم مراجعه نکنه. پس بنابراین خلاصه کلام این شد، طبق این مبنا عمل به ظن حرام نخواهد بود مطلقا، چه صورت انصداد چه صورت انقطاع تابع علم. البته در مقدمه اشاره کردیم مبنا مبنای شاذ و موهومی می باشد. این نکته اولی که اشاره میکنم، عبارت رو بخونیم برسیم نکته. ثم انما ذکرنا من الحرمت من الجهتین، سپس بدان اون چرا که ما ذکر کردیم که اون مسئله بیان بود از حرمت عمل به زن از دو جهت، فرقی نداره چه دو جهت و چه یک جهت باشه، حکم همینه. حالا ایشون اون دست بالای مسئله رو میگیرن، میگن ما که گفتیم عمل به زن از دو جهت حرامه، گاهی تشریع میشه گاهی مخالفت با اصول میشه، این مبنیست بر این مبنا، مبنیون علامه و تحقیق، این اصل کلی مبنیست بر اون چه که تحقیقا مسئله آن است، من ان اعتبار الاصول، که اون تحقیق بیان از این است که اون مبنا بیان از این است که اعتبار اصول، چه اصول لفظی باشه مثل اصالت العموم اصالت الاطلاق، یا اصول عملیه باشه مثل استصحاب و براعت و اشتغال، غیر مقید به صورت عدم الظن علی خلافها، اصول عملیه معتبرن مقید هم نیستن به صورت عدم ظن بر خلاف. ما میگیم اصول عملیه معتبرن چه ظن بر خلاف داشته باشی چه ظن بر خلاف نداشته باشی. و اما اذا قلنا، اما اگر ما قائل شدیم به اشتراط عدم کون ظن علی خلافها، اگر ما قائل شدیم به این که معتبر بودن اصول عملیه مشروط به این شرط است، اصول عملیه معتبرن با این شرط، با شرط بودن عدم کون ظن بر خلاف اصول عملیه، اصول عملیه وقتی حجتن که ظن بر خلاف نداشته باشیم، اگه ظن بر خلاف داشتیم اصول عملیه حجت نیستن. اگر این مبنا رو گرفتیم فلقائل، پس قائل میتواند ان یمنع اصالت حرمت العمل بالظن مطلقا، قائلی میتواند اون اصل کلی ما رو در هم بریزه، منع کند از این که اصل حرمت عمل به ظن است مطلقا، چه تعبدن باشه و تشریع باشه و چه تعبد و تشریع نباشه. خودشون توضیح میدن مطلقا رو، لا علی وجه الالتزام، حرام نیست عمل به ظن، نه بر وجه التزام و تعبد و نه بر غیر وجه التزام، چه عمل به ظن تعبدن باشه یا غیر تعبدن حرام نخواهد بود. خلاصه مطلب رم حالا ایشون توضیح میدن، ما عبارات رو تطبیق میکنیم، خلاصه این شد که به حکم عقل عمل به این زن اشکال نداره. وقتی اشکال نداشت کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، حکم عقل حکم شرع، تعبدم اشکال نداره اونجا. حالا توضیح میدن دو مورد داره مسئله، اما مع عدم تیسر العلم فی المسئله، اما اگر علم در مسئله میسر نبود، یعنی زمان زمان انسداد باب علم بود، خود در این صورت ولی دوران الامر فیها، امر در این مسئله دائر است بین العمل به زن، امر دائر بین این که به زن عمل کنیم، این زن غیر معتبر خبر فاسق، و بین الرجوع الى الاصل الموجود فی تلک المسئله علی خلاف زن، و بین این که مراجعه کنیم به اون اصل استصحابی که در مسئله وجود دارد بر خلاف این زن. خب این زن به حکم شارع حجت نیست، اصل استصحابم بر طبق این مبنا حجت نیست، چون زن بر خلاف داریم، و کمالا دلیل علی تعبد به زن، چنانچه شرعا ما در این مورد دلیلی نداریم بر تعبد به این زن که خبر فاسق باشه، کذالک لا دلیل علی تعبد به ذالک الاصل، همچنین دلیلی هم نداریم بر تعبد به این اصل، یعنی اصل استصحاب حالا که ما ظن بر خلافش داریم دیگه حجت نیست، پس ما دلیل بر حجیتش نداریم، لانه المفروض، به خاطر اینکه مفروض همینه، حالا که ظن بر خلاف داریم دیگه اون اصل استصحاب حجت نیست، پس اصل استصحاب هم دلیل شرعی نداره، این ظن غیر معتبر هم دلیل شرعی نداره. عقل چی میگه؟ فغایت الامر تخییر بینهما. غایت الامر بعدن اشاره میکنن به حکم عقل، تخییر بین این دو. بگیم مخیریم بین این که به این عقل عمل کنیم یا به اون ظن عمل کنیم. او تقدیم الظن بالاتر بگیم، نه اصلا بگیم عقل حکم میکند ظن بر اون عقل عملی مقدم است. لکونهی اقرب الی الواقع، چون ظن اقرب به واقع هست. فیتعین به حکم العقل، پس معین میشود عمل به ظن به حکم عقل. پس به حکم عقل در اینجا ما به اون دلیل ظنی عمل میکنیم و به اصل عملی عمل نمی نماییم. هیچ گونه اشکالی هم نداره. اینجا میتونیم متعبدن بشی به این مطلب، چون به حکم عقل هست. و اما مع تمکن من العلم فی المسئله، اما صورتی که انسان تمکن از علم داشته باشد در این مسئله، فلان عدم جواز الاکتفاء فیها، اینجا مبنایی است. عدم جواز اکتفا در این مسئله به تحصیل زن، جایز نیست شما به زن عمل کنی و وجوب تحصیل الیقین و این که باید علم رو تحصیل کنی، این مبنی است بر این قول. بر طبق این قول حرف درست، مبنی علی القول به وجوب تحصیل الواقع علما، این مبنی است بر این که ما قائل بشیم به این که تحصیل واقع به صورت علمی لازم است، چون علم متمکنه. اگر این مبنا رو گفتیم که در صورتی که علم متمکنه انسان باید به علم عمل کنه، خب شکی نیست اینجا به زن نمیتونه عمل کنه. اما اگر دعیل، اما اگر ادعا بشه، ما این حرف رو بزنیم، بگیم ان العقل لا يحكم بعزيد من وجوب تحصيل الزن، بگیم عقل حکمش اینه میتونی به زن عمل کنی، عقل حکم نمی کند بیشتر از وجوب تحصيل الزن. عقل میگوید 95%، 90% احتمال میدی نماز جمعه واجب باشه، از این خبر فاسق زن به حکم پیدا کردی، همین زن کافیه، دنبال علم نمیخواد بری، اون 5% خلاف مهم نیست. و ان الضرر الموهوم لا يجب دفعه، اون ضرر موهوم 5% ضرر دفعش واجب نیست. به همین 90%، به همین حکمی که 90% بهش عرض کنم که رسیدی عمل کن، 5% خلاف مهم نیست. اگر این حرفو بزنیم، اگر خلاصه بگیم که در صورت تمکن از علم عمل بزن درسته، فلا دلیل علی لزوم تحصیل علم مع تمکن، پس دیگه دلیلی نداریم برای این که لازم باشد تحصیل علم در صورت تمکن. به همین زن میتونیم عمل کنیم، اشکالی هم نداره به حکم عقل. البته گفتیم این مبنا مبنای درستی نیستش. نکته اول تمام شد. ثم انه ربما یستدل علی اصالة فرصت عمل بزن. نکته دومی که اشاره می فرمایند این است که مرحوم شیخ می فرمایند بعضی از علما در قانون کلی و تأسیس اصل با ما مشترکن، یعنی میگن عمل به زن حرام است طبق قانون کلی، ولیکن در ذکر دلیل و استدلال راه دیگری رو پیمودن که دلیل اونها رو ما قبول نداریم. خلاصه دلیل آقایان این است، اونها فقط استدلال کردن به بعضی از آیات قرآن، مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان هم یتبعون الا الظن، یا یتبعون الا الظن و نه یتبعون الا الظن، ان هم یتبعون الا الظن، این نافیه را، ان هم یتبعون الا الظن متابعت نمی کنن مگر گمان را، و ان هم الا یخرسون، البته نقل به معنای آیه افا آیه رو نمیدونم بعد زیدم به این گونه آیات استدلال کرده اند بر این که عمل به زن حرام. بعد وارد اشکالاتی شدن، عده اشکال کردن این آیات در رابطه با اصول دین ربطی به فروع نداره، عده گفتن مخاطب به بعضی از این آیات فقط پیامبره، پیامبر نباید به زنش عمل کنه، نقض و ایرادات فراوان که صاحب قوانین متعرض اینها شدن. مرحوم شیخ می‌فرمایند نیازی ما به استدلال به این گونه آیات نداریم که برای خودمون جنجال و سر و صدا و رد و ایراد درست کنیم. چرا؟ به خاطر این که این آقایان که میگن عمل به زن حرام است و از این آیات حرمت رو استفاده میکنن، مرادشون از عمل به زن چیست؟ چهار احتمال در مسئله وجود دارد که در هر چهار احتمالش ما دلیل واضح دیگه داریم و نیازی به این آیات نیست. احتمال اول بگیم مرادشون این است یحرم العمل بالزن تعبدن، عمل بالزن تعبدن حرام. اگه مرادشون این صورت باشه ما نیازی به این آیات اختلافی نداریم، ما به حکم عقل قطعی ثابت کردیم که تعبد به زن تشریع است و تشریع حرام. تازه ما غیر از عقل ادله صریح دیگری هم از روایات و اجماع و همچنین آیات دیگر قرآن مطرح کردیم که عمل به زن تعبدن حرام است. بس دیگه نیازی به این آیات اختلافی نداره. یکی احتمال دوم بگیم مرادشون این است عمل به زن بدون تعبد در صورتی که باب علم مفتوح است و عمل به زن مخالف با واقع در میان حرام است. مثلا خبر متواتر میگه نماز جمعه واجبه، دلیل ظنی میگه واجب نیست. شما دنبال خبر متواتر نمیرید، بر طبق دلیل ظنی نماز جمعه نمیخونید، و حال این که در واقع واجب نماز جمعه. اینجا عمل به زن حرام است. می‌فرمایم اگر مرادشون این صورته، ما در این صورتم نیازی به این آیات اختلافی نداریم. در این صورت خود معدای خبر متواتر که حکم واقعی است، همون عقیم الصلاة یا یجب الصلاة الجمعه، خود او دلالت می کند بر این که عمل به زن حرام است، چون وجوب نماز جمعه میگه من حکم شرعیم و من امتثال میخوام، امتثال نشدم، باید امتثال بشم. خب دیگه این نیازی به اون آیات نداره. اینم صورت دوم. صورت سوم، احتمال سوم بگیم مراد آقایون این است صورت انسداد باب علم. اصول عملیه داریم ولی به زن عمل میکنیم. خب در این موردم به اون آیات نیاز نداریم، چون خود اصول عملیه میگن عمل به زن حرام. اصول عملیه میگن ما حجتیم ولو ظن برخلاف باشه، پس خود اصول میگن عمل به زن حرام، نیازی به تمسک به اون آیات نداره. این سه مورد. مورد چهارم، احتمال چهارم، بگیم مرادشون این است. عمل به زن با این که اصول عملیه برخلافش نداریم، مخالف واقع هم در نمیاد، بلکه مطابق با واقع در میاد. در این صورت عمل به زن حرام است. فرمایم اگه این صورت رو بگیم، که نه اون آیات بلکه هیچ آیه و روایت دیگری نمیگه این کار حرام، بلکه این کار ثوابم داره. انسان به زنون عمل کنه، مخالف با اصل نباشه، مخالف با واقع هم نباشه، بلکه مطابق با واقع باشه، چرا حرام باشه؟ به چه دلیل؟ ثوابم داره انسان. پس خلاصت الکلام این شد، ما نیازی به تمسک به این آیات اختلافی و جنجالی نداریم. در پایان می‌فرمایند البته مضمون این آیات هم طبق نظر ما این است، مراد این آیات این است که العمل به زن تعبدن حرام. پس بنابراین این آیات هم ارشاد به حکم عقل خواهند بود. اینم نکته دوم تمام شد. بله نه ببینید، صحبت اینه تمسک به آیات اختلافی هست. اون آیه‌ای که مرحوم شیخ فرمودن واقعا خیلی راحت و قشنگ ظاهر در اینه که تعبد به زن حرامه، یعنی تشریعه، ولی این آیات جنجالیه. صحبت اینه که اونقدر نقض و ابرام در اطرافش وجود داره، قوانین رو مراجعه بفرمایید، اونقدر رد و ایراد وجود داره که آدم کلافه میشه، سردرگم میشه. نیازی به تمسک به این آیات اینجوری نداره، نیازی بهش نیست. اونجور آیه سریع داریم، حکم عقل روشن داریم، نیازی به تمسک به این آیات اختلافی نیست. حرف نگو میشه اینه. خب اگر مطابق با واقع در بیاد چه اشکال داره؟ مگه مولا از ما چی میخواد؟ خب اونجا تشریعه، اونجا تشریعه، صحبتی بود که تشریع نبود. نه نه، اگه تشریع باشه اون حرف دیگه بود، اینجا صحبت اینه که تشریع نیست دیگه. عبارت دقت کنید: ثم انه ربما یستدل علی اصالت حرمت العمل بالزن بالآیات الناهیت عن العمل بالزن. نکته دوم، چه بسا استدلال می شود در اصالت حرمت عمل بالزن، اون اصل کلی که ما تأسیس کردیم، استدلال می شود به اون آیاتی که ما رو نهی می کنن از عمل بالزن، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا و قد اطال الکلام فی النقض والابرام فی هذا المقام. کلام رو طولانی کردن در رد و ایراد در این مقام، بمالا ثمرت مهمه فی ذکره، ارزش نداره، ثمره مهمی نیست در ذکر اینها. بعد ما عرفته، بعد از اینکه اصل کلی رو به اون شکل ما اثبات کردیم، نیازی به ذکر این آیات نیست. چرا نیازی نیست؟ بلکه ما دلیل دیگه غیر از این آیات داریم. لأنه چهار احتمال. احتمال اول، ان اريد الاستدلال بها على حرمه التعبد والالتزام والتدين بمعد الزن، اگر مراد این مستدل این است که استدلال میکند به این آیات بر حرمت تعبد و التزام و تدین به معدای زن، عبارت اخرى یعنی حرام است عمل به زن تعبدن، فقط عرفت انه من ضروریات العقل، شناختی که این حکم ضروری عقله، نیاز به این آیات اختلافی نداریم. فضلا عن تطابق الادله الثلاثه النقليه علی، فضلا از تطابق ادله ثلاثه نقلیه بر او، ادله ثلاثه نقلیه دیگر هم بر این حکم عقل مطابقه. یعنی آیه صریح قرآن داریم، خبر عرض کنم که خبر صریح داریم، سنت داریم، همچنین اجماع داریم. آیات دیگر صریح قرآن، سنت و اجماع هم بر این مسئله مطابقن، دیگه نیازی به این آیات جنجالی نداریم. خب سوال چرا اجماع رو میگن دلیل نقلی اینجا؟ آقا عباس پور شما چی میگین اینجا؟ برای چی به اجماع میگن دلیل نقلی؟ اجماع دلیل نقلیه یا دلیل لبیه؟ بله اجماع خودیست به قول معصوم علی هر حال، یعنی میخوایم ما رأی معصوم رو بداریم، سنت قول معصوم رو باش استفاده میکنیم، اجماع رأی معصوم رو. پس اجماع میشه بگیم در اینکه سنت قوی تر از اخبار هسته، چون رأی معصوم رو استفاده میخوایم بکنیم. در حقیقت اونجا سنت از با واسطه در اخبار، اجماع سنت بدون واسطه هستن، میخوایم ما رأی معصوم رو، عقیده معصوم رو کشف کنیم. البته یک نکته اینجا بعد وارد میشه که از حکم عقلم بنابراین همینه، ما در حکم عقلم میخوایم حکم عقل رو کشف کنیم تا اینکه بعد نظر شارع رو، ولی اینجا غیر مستقیمه در حکم عقل، اینجا مستقیما میخوایم رأی معصوم رو ببینیم. حالا اجماع منقول رو چون حجت نمیدونم که اصلا بله حرفی نیست. به این اريد دلالتها على حرمت العمل المطابق للظن، اگر اراده بشه دلالت این آیات بر این که حرام است عمل مطابق با زن، ولو لم يكن ان استناد الی، ولو مستند به حکم، ولو مستند به شارع نباشه، عمل به زن حرامه. خب حالا این سه صورت داره که ما از خارج گفتیم. صورت دوم، به این اورید حرمته اذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به، اگر مراد اینه حرام است عمل به زن اگر مخالف با واقع باشه با تمکن از علم، انسان از علم متمکنه به زن عمل میکنه، زن مخالف با واقع در میاد. خب اگر اینجوری باشه فیکفی فی ذلک الادله الواقعیه، همون دلیل واقعی، یجب صلاة الجمعه که خبر متواتر میگفت کافیه در این که اثبات کنه عمل به زن حرامه. یجب صلاة الجمعه میگه من حکم واقعی هم، شما منو امتثال نکردید، چه کار دارم به زن عمل کردی یا به هرچی، منو امتثال نکردید، چون امتثال این حکم نشده لذا اون کارت باطله و درست نیست، عمل به زن حرام خواهد بود. پس بنابراین دیگه اینجا باز نیاز به این آیات نداره. صورت سوم، به این اورید حرمته اذا خالف الاصول، اگر مرادتون اینه عمل به زن حرام است اگر مخالف اصول عملیه باشد با عدم تمکن از علم، از علم متمکن نیستیم، اصل عملی داریم، انسان به زنون عمل میکنه مخالف با اصل عملی در میاد، خب فیکفی فیها ایزن ادله الاصول، اینجا هم خود ادله اصول کافی است، بناءً علی ما هو تحقیق، بنابر اون مبنایی که مشهور میگفتن من ان مجاریها صبر و عدم العلم، از این که مجرای اصول عملیه صورتهای عدم علم است، از شامل للزن که شامل زن هم می شود، یعنی اصول عملیه حجته ولو انسان زن به خلاف داشته باشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم، و این اورید حرمت العمل المطابق للزن، اگر اراده بشود عمل مطابق با زن حرامه، من دون استناد الی، بدون این که به شارع مستند باشه، و تدین به، یعنی بدون تعبد، و عدم مخالفت العمل للواقع، عملم مخالف با واقع نمیشه، من التمکن من، بله، و این اورید حرمت العمل المطابق للزن من دون استناد الی و تدین به و عدم مخالفت العمل للواقع مع التمکن من، با این که از واقع هم تمکن داریم عمل ما مخالف با واقع در نمیاد، ولا لمقتضی اصول، و نه همچنین مخالف با مقتضای اصول نمیشه با عجز از واقع. اگر ما از واقع عاجز هستیم، صورت انسداد باب علم است، ما به زن عمل میکنیم، زن مخالف با اصول در نمیاد، خلاصه به زن عمل میکنیم نه مخالف با حکم واقعی میشه نه مخالف با اصول عملیه میشه، فلا دلالت فیها. اگر این سوره هیچ اگر این سوره مراد هیچ آیه و روایتی بر این مسئله دلالت نمیکنه، فلا دلالت فیها، پس هیچ دلالتی در این آیات ولا فی غیرها و نه غیر این آیات علی حرمت ذالک دلیل نداریم، ولا وجه لحرمتی ایضا، این صورت هم که اصلا دلیلی بر حرمتش وجود نداره. و ظاهر و ان مضمون الآیات میفرماین ظاهر اینه که حالا حکم خودشون هم به طور خلاصه بیان میکنن در همین آیاتی که خیلی هم جنجالی و اختلافی است، ظاهر این است که مضمون آیات خوبه تعبد و بزن و تدین و به تعبد بزن و تدین بزن حرام است، فقط عرفت انه ضروری و تحریم، شناختی که این مسئله هم ضروری و تحریم است، فلا مهمه فی اطاله الكلام فی دلاله الآیات و عدمها، پس مهم نیست در این که ما سخن رو طولانی کنیم در این که این گونه آیات دال بر حرمت عمل بزن هستن یا نیستن. خب تمام شد، وارد مطلب اصلی میشن سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.